ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. دو روزنامه‌نگار در ایران در 10 روز گذشته بازداشت شدند. و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مسائل شخصی افراد به مجمع ارتباطی ندارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های عراقی وارد بغداد شد. به گزارش رویترز این دیدار از پیش اعلام نشده برای بررسی حملات بعدی علیه گروه حکومت اسلامی تنها چند روز پس از آغاز عملیات بازپسگیری تل عفر صورت گرفته است. در این دیدار آقای ماتیز با حیدر العبادی نخست وزیر عراق و عرفان الهیالی وزیر دفاع این کشور درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از بازپسگیری شهرهای تحت سلطه گروه حکومت اسلامی گفتگو خواهد کرد. آقای ماتیز با اشاره به اینکه نیروهای عراقی قادر به انجام عملیات‌های همزمان هستند گفت پس از بازپسگیری تل عفر نیروهای عراقی به سمت روستاهای غربی رودخانه فرات حرکت خواهند کرد. روز یکشنبه آخرین عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای بازپسگیری شهر تل عفر آغاز شد. تل عفر در 80 کیلومتری غرب موسل شاهد یک سری خشونت‌های فرقه‌ای بین گروه‌های شیعه و سنی نیز بوده است. روز دوشنبه منابع خبری به نقل از خانواده یغما فشخامی روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. دلیل بازداشت آقای فشخامی روشن نیست، اما پیش از این نیز او در دی ماه سال 93 بازداشت شده بود. یغما فشخامی خبرنگار روزنامه توقیف شده ی روزان بود. در همین حال و با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز دلیل بازداشت ساسان آقایی روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد اعلام نشده است. ساسان آقایی با حضور ماموران امنیتی در دفتر این روزنامه در 21 مرداد ماه بازداشت شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری دوره جدید کار این مجمع با اشاره به پرونده‌های مفتوح محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه گفت مسائل شخصی افراد از نظر قانونی ربطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نقض قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور متهم کرده بود و به ندرت در جلسات آن حضور می‌یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی درباره احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت در مسئله حصر در پی اعتصاب قضایی مهدی کروبی گفت در صورت ارجاع موضوع این مجمع میتواند در آن ورود کند و در حال حاضر تنها قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به مسئله حصر هستند. در پی گذشت بیش از 5 ماه پس از پایان دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه 23 مرداد در حکم آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس این نهاد منصوب کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش را پس از 12 سال تغییر داد و سرلشکر عبدالرحیم موسوی را به جای او منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب سرلشکر موسوی از جمله از او خواسته است که با رویکرد تحولی و انقلابی همافزایی ارتش با سایر نیروهای مسلح شتاب گیرد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره دلایل این تغییر پرسیده است.
یکی از دلایل به باور من همونی که در حکم آیت الله خامنه ای اومده و انتظاراتی رو که از فرمانده جدید ارتش داره، یعنی عبدالرحیم موسوی، که در واقع یک رویکرد تحولی و انقلابی داشته باشه و شتاب بده به هم افزایی ارتش با سایر نیروهای مسلح. به نظر میرسه که در این کار سرلشکر صالحی موفق نبوده به باور آیت الله خامنه‌ای، و این کار یعنی در واقع ذوب شدن بیشتر ارتش در سپاه پاسداران. تا حالا ارتش در حاشیه قرار داشته و از این به بعد به باور من بیشتر مقدرات و سرنوشت ارتش میفته به دست سپاه پاسداران و سیاست‌هایی رو که و استراتژی‌هایی رو که سپاه پاسداران در واقع دنبال می‌کنه. به نظر میرسه که در گذشته یک اختلافاتی بین صالحی و فرماندهان جوان دیگر ارتش، یعنی اونهایی که بعد از انقلاب در واقع به دانشکده افسری رفتن و جزء افسران بعد از انقلاب 1357 هستن، در مورد سوریه بوده که ارتش مثل این که تمایل اونچنانی صالحی نداشته، ولی این فرماندهان جوان میخواستن که ارتشی ها برن به سوریه.
آقای آریان، شما در مورد سرتیپ و اکنون سرلشکر عبدالرحیم موسوی که به سمت فرماندهی کل ارتش منصوب شده اطلاعاتی دارید؟ آیا ایشون به عنوان یک نیروی حزب‌اللهی در ارتش تلقی میشه؟
به طور کامل ایشون بعد از انقلاب 1357، یعنی 1357 وارد دانشکده افسری شد، جزء افسرهای جوان تربیت یافته دوران جمهوری اسلامی است و بسیار بسیار به قول معروف ذوب شده در ولایت و مشاغلی هم داشته که البته فرماندهی دانشگاه افسری بوده، معاون آموزش نیروی زمینی بوده، به مدت 9 سال جانشین خود سرلشکر صالحی بوده، رئیس ستاد مشترک بوده و رفته به بعدش که معاون سرلشکر باقری شده، یعنی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بسیار نزدیک به سپاهیان و به طور کلی میخواد ارتش رو هرچه بیشتر نزدیک بکنه به سپاه پاسداران، یعنی اون حدی رو که به نظر میرسه سرلشکر صالحی در واقع موافق این کار نبوده.
در این حال آقای خامنه‌ای سرلشکر عطاالله صالحی فرماندهی پیشین کل ارتش رو به عنوان جانشین محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. تحلیل شما در مورد این انتصاب چیست، در حالی که میدونیم که آقای باقری حدود 10-11 سال هم از نظر سنی کوچکتر از سرلشکر صالحی است؟
این یکی از انتصابات بسیار شگفت انگیزه و در این حال تحقیر کننده باید باشه برای خود سرلشکر صالحی که پذیرفته و نخواسته بازنشسته بشه. ببینید، سرلشکر صالحی یکی از افسرانی است که در زمان شاه افسر شد، موقعی که ایشون سروان توپخانه بوده در زمان جنگ، کسی مثل محمد باقری اون موقع یک جوان 18-19 ساله بوده که تازه به سپاه پاسداران ملحق شده بوده. سرلشکر صالحی 49 سال خدمت در ارتش داره، معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بوده، فرمانده لشکر 58 ذوالفقار بوده، فرمانده لشکر 77 خراسان بوده، دو بار فرمانده دانشگاه افسری بوده و بعد فرمانده کل ارتش. اینو گذاشتن زیر دست یک نفری که توان اونچنانی از نظر نظامی نداره و مشاغلش، یعنی محمد باقری، به قول خودش مسئول اطلاعات لشکر در جنگ ایران عراق بوده در سن 18-19 سالگی و بعد بیشتر کاراش در همون ستاد کل اداری بوده، معاون اطلاعات عملیات بوده، معاون ارکان بوده و بعد شده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یعنی بالاترین نیروی نظامی. تجربه اونچنانی نداره و به زبان بسیار آشکار درجه سرلشکری ایشون مانند درجه بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران درجات افتخاری است که آیت الله خامنه‌ای به اینا داده. اینکه چرا سرلشکر صالحی خواسته که بره زیر دست رئیس کل کار بکنه که به مراتب ده ها بار شایسته تر از اونه، شاید به خاطر اینی که در این مرحله آیت الله خامنه‌ای ازش خواسته که بسیاری از تجربیات عملیاتی و نظامی خودش رو به محمد باقری که اینها رو نداره انتقال بده تا ایشون بتونه کارش رو بهتر انجام بده.
حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی. برخی خبرگزاری‌های ایران از تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در وزارت امور خارجه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تغییرات جدید معاونت‌های اروپا و آمریکا عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه حذف شده و معاونت سیاسی که در چارت وزارت امور خارجه اضافه خواهد شد. وظیفه هماهنگی در این خصوص رو بر عهده میگیره. همچنین پرونده برجام از معاونت حقوقی وزارت خارجه به معاونت سیاسی منتقل خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند نخست ارزیابی او را درباره این تغییرات پرسیده. حسین علیزاده:
واقعیت این هستش که وزارت خارجه امروز ما یک وزارت خارجه سنگینی است و امکان تصمیم گیری در اونها بسیار با مشکل روبرو میشه. به ویژه تعداد معاونت ها باعث میشد که در شورای معاونین که هر از چندگاه جلسه دارن امکان تصمیم گیری ها خیلی سخت میشد. یادتون باشه آقای امیر عبداللهیان که پیشتر معاون عربی آفریقا و وقتی میخواست از وزارت خارجه بره وزیر خارجه با او مشکلاتی داشت، میخواست رو جا به جا بکنه، چه سر و صداهایی جناح اصولگرا در ایران راه ننداختن که چرا شما دارید معاون وزیر خودت رو عوض میکنید. با کاستن از تعداد معاونت های سیاسی عملا از تعداد افرادی که بخواهند در مسیر تصمیم گیری های جدید وزارت خارجه سنگ اندازی کنند کمتر می شود. این اون چیزیست که آقای ظریف از او تعبیر کرده به عنوان چابک سازی وزارت خارجه، در این حال کوچک سازی هم محسوب میشه. در این چابک سازی سه معاونت پیشین که اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوس و عربی و آفریقا بود همه ادغام میشن در یک معاونت سیاسی. در ازای او یک اقدام دیگری ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی است و بقیه ساختارهای وزارت خارجه یعنی معاونت حقوقی و کنسولی و اداری مالی جای خودش محفوظ باقی میمانه. ولی به این ترتیب در آن چه ذهن آقای ظریف میگذره این هست که تمرکز بسیار عمده ای رو به خرج بدهد بر دو مسئله سیاسی منطقه‌ای و رویکرد اقتصادی که در بیان خود ایشون اسپرده به دو ابر اولویت در دور جدید وزارت امور خارجه در 4 سال پیش رو.
به همین دو ابر اولویتی که شما اشاره کردید بپردازیم. در راستای همین تغییرات گفته شده که این دو ابر اولویت در برنامه‌های آینده وزارت امور خارجه تقویت روابط با همسایگان هست و یکم حل و فصل مشکلات منطقه‌ای. قرار هست چه اتفاقی بیفته آقای علیزاده؟
در نگاه منطقی توجه داشته باشید که 4 سال پیش وقتی که دولت مستقر شد بزرگترین مشکل مسئله پرونده هسته‌ای بود و در اونجا تدبیری اندیشیده شد، گفته شد که این پرونده هسته‌ای مادامی که در شورای عالی امنیت ملی قرار بحث بشه به هیچ جا کشیده منتهی نمیشه. آقای روحانی نظر رهبری رو گرفت که این پرونده منتقل شد درون وزارت خارجه، خودشون در درون خودشون مذاکره رو پیش بردن تا جایی که یه چیزی اومد بیرون گفتن آقا این برجام هستش باید تصدیق بشه و در عرض 20 دقیقه در مجلس هم به تصدیق رسید. من تصور میکنم همون مدل اتفاق بیفته، پرونده سوریه و یمن از بیرون وزارت خارجه جایی که سپاه پاسداران و نیروی قدس اینا تصمیم گیری میکنن به داخل وزارت خارجه منتقل بشه. این میشه نگاه منطقی. در مورد مسئله اقتصادی هم یک ایده بسیار بزرگی رو پیگیری میکنن و اون که مرکز و سفارتخانه ها مجهز بشوند به راهبردهای اقتصادی، یعنی دیپلماسی معطوف به اقتصاد، و به همین منظور معاونت اقتصادی رو هم در صدد تأسیسش هست.
آقای علیزاده، الان در همین باز هم تغییرات شما هم اشاره داشتین در پاسختون، قرار شده که پرونده برجام از معاونت حقوقی به معاونت سیاسی وزارت خارجه منتقل بشه. این به چه معناست؟
پرونده برجام بسته شده است، یک سند توافق شده این وجود داره و فقط بر اساس اون باید جلو رفت. از این رو گفته شده که در این ساختار جدید وزارت امور خارجه پرونده برجام اساساً از معاونت حقوقی بیرون خواهد آمد، رفت خواهد رفت در معاونت سیاسی، یعنی اینکه اساساً دیگه بحث حقوقی نخواهد داشت و از نظر ما به عنوان یک پرونده سیاسی تلقی میشه. این به بیان این هستش که دیگه از نظر وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا هم حتما همینطور هستش که دیگه پرونده بحث حقوقی نخواهد داشت. بنابراین تمرکز 4 سال آینده آقای ظریف بر دو نگاه خواهد بود: یک، نگاه مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه و یمن; دو، مسائل پیش بردن راهبردهای اقتصادی.
با شنیدن گفتگوی حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند با همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید.